و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در تعارض اصل و اماره بود. اگر اصل یه چیزی اقتضا میکرد، مثل همون احتساب که این فرشو میگه پاکه، ولی اماره چیزی دیگه اقتضا میکرد، قائم شده بود بر نجاست این. این که مسلمه که ما باید اماره رو مقدم بر اصل بکنیم، یک نفر نیست مخالف. همه میگن بعد از قیام این اماره بر نجاست این، حتما این محکوم به نجاسته. پس در تقدیمش حرفی نی، صحبت در وجه علمیشه. چرا ما باید این اماره رو مقدمه بر اصل بکنیم؟ آقای آخوند ایشون عقیده شون اینه که از باب وروده، یعنی وقتی این شهادت عدلین میاد میگه این نجسه، اصلا شکی باقی نمیگذاره تا استصحاب حکم به طهارت بکنه، ورود داره. یعنی این از تحت اون، یعنی این فرش از تحت اون لا تنقض الیقینه به شک دیگه خارج میشه. ولی شیخ انصاری میفرماد از باب حکومته، اینو بر او مقدم میکنیم برای اینکه این حاکمه و او محکومه. چرا؟ برای اینکه این تفسیر میکنه او رو. این الان وقتی میاد شهادت عدلین قائم میشه، چون حاکم به دلیل مفسر میگن دیگه، وقتی این میاد، ولو الان لا تنقض هنوز موضوعش هست و میخواد حکم به طهارت بکنه، این او رو تفسیر میکنه، میگه نخیر با بودن این من، یعنی با بودن این شهادت عدلین دیگه جای تو نیست. اینی بهش میگن حکومت. آقای آخوند اشکال کردن، گفتن تطبیق نمیکنه حکومت به اینجا. حاکم به دلیلی میگن که به مدلوله لفظی مدلول دلیل دیگر رو نفی بکنه، مثل لاربا بین الولد والواله که نفی میکرد مدلول اون حرم الربا رو، ولی اینجا اینجور نیست. اینجا صدق العادل که دلیل اعتبار اماره است، نفی نمیکنه طهارت رو، اثبات میکنه معدای خودش رو، میگه بگو این نجسه، نفی او نمیکنه، و حالی که اگر حاکم بود باید او رو نفی بکنه. انقلت که وقتی اثبات کرد نجاست خودش رو، خب لازمش نفی اون دیگریه. ایشون میگه این به درد نمیخوره، حاکم به مدلوله لفظی مطابقی باید او رو نفی بکنه. این اگر دلالت بر نجاست بکنه، اثبات بکنه متعلق خودش رو، بگه نجسه، به دلالت التزامی عقلی اون طهارت از بین میره. پس نتیجتاً حکومت اینجا درست نیست. بعد فرمودن تازه این جوابی که من دادم رو مذهب مشهوره، و الا خود من یه مبنایی دارم که اصلا احتیاج به این جوابم نداره. من عقیدم اینه که امارات شرعیه اصلا جعل حکم نمی کنه. این شهادت عدلین که قائم میشه بر نجاست، این جعل نجاست نمی کنه. اگه زراره اومد خبر داد از وجوب جمعه، وجوب درست نمی کنه. این امارات شرعیه کارش جعل حجیته. یعنی شما الان این امام شهادت عدلین برات حجته. حجت یعنی چی؟ یعنی منجزون اندل اصابه و معذرون اندل خطا، این معنای حجیته. پس اصلا این شهادت عدلین اثبات نجاست نمی کنه که حتی بالملازمه هم نفی بکنه. آخه در جواب قبلی گفتیم این اثبات نجاست میکنه، لازمش نفی طهارته. ولی روی این مبنایی که من برای خودم دارم، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، با این صفحه ها آخر صفحه 44 ایشون این مبنا رو اونجا انتخاب فرمودن که خلاصه این امارات شرعیه کارش جعل حجیته. قول زراره که میگه جمعه واجبه، این برای شما حجیته بهش عمل بکنی. اگر واقعا هم جمعه واجب بود، این وجوب جمعه در حق شما ثابته. اگر نه خلاف واقع بود، این عمل به قول زراره برای شما عذره، شما را عقوبت نمی کنن که چرا نماز ظهر نخواندین. پس نتیجتا یا رو مبنای مشهور یا رو مبنای شخصی خود ما، این حرف شیخ انصاری رو ما قبول نداریم. برای اینکه باز دوباره مطلب رو تسبیل بکنه، دوباره نقل میکنه، دوباره خلاصه حرف شیخ انصاری رو نقل میکنه، با یه لیسه هم رد میکنه. شیخ انصاری میفرماد این وقتی صدق العادل که دلیل اعتبار بیان است، این ملغا میکنه اون دیگری رو. یعنی میگه اون طهارت که خلاف واقع اینه، چون احتمال خلاف دیگه، وقتی شهادت عدلین آمد اثبات نجاست ای رو کرد، اون طهارت احتمال خلاف واقع اینه، اما این او رو نفی میکنه. اما لا تنقض که دلیل اعتبار استصحابه، اینو نفی نمیکنه. یختلف الحال، حال مختلف میشه، یعنی این نفی میکنه مدلول لاتنقض رو، چون او احتمال خلاف واقع اینه، ولی او نفی نمیکنه مدلول اینو. چرا؟ برای اینکه نجاست احتمال خلاف واقع اونی. تا اینکه خلاصه مطلب بیایم بگیم این احتمال خلاف او رو رد بکن. چرا؟ برای اینکه اون اصل به خاطر شک در واقع، شما چون در واقع شک دارین لا تنقض برای شما استصحاب درست میکرد و این خودش واقعه، پس نتیجتا یختلف الها. ایشون میفرماد اصلا این حرفا نیست تا اینکه یختلف الها. چرا؟ برای اینکه این شهادت عدل، دوباره همون حرفا، این شهادت عدل این که میاد اصلا شکی باقی نمیگذاره تا او حکم به طهارت بکنه، تا شما بگی بین این و او اختلافه، این ملغا میکنه مدلول او رو، او ملغا، اصلا نوبت به این جهان نمیرسه. به مجرد اینکه شهادت عدل قائم بشه برای اینکه این فرش نجسه، دیگه اصلی نمیمانه، موضوعی نمیمانه تا شما بگی این با او فرق میکنه، این او رو ملغا میکنه، اون این رو ملغا نمیکنه. نتیجتاً آقا حرف شیخ انصاری رو مثلا باطل کردیم. البته این حالا حرفای ایشونه، ولی در جای خودش ثابت کردن که حرف شیخ انصاری درسته. امارات اگرم تقدم بر اصول داره از باب حکومته، ولی دیگه اینجا جاش نیست، مربوطه به درس خارج. خب ما اینجا قائله رو چجوری حل کردیم؟ قائله تعارض عباره و اصل رو از راه ورود حل کردیم. گفتیم اگر جای اتفاق افتاد مثل همین فرشی که مثال زدیم، که لا تنقض حکم به طهارت میکنه، شهادت عدلین حکم به نجاست میکنه، این معارضه و این مصادمه رو ما چجوری قائلش رو حل کردیم؟ از راه ورود آمدیم، گفتیم این که بیاد موضوع برای او نمیمونه و عرف به این عمل میکنه، دیگه به او اعتنایی نمیکنه. ولا تعارض بینهما، پس اصلا بین اصل اماره تعارضی نی. خب 4-5 خط الان میخوام بخونیم که شنبه گذشته خوندیم. شنبه گذشته که اول ما شروع کردیم به تعادل و تراجی، برای نتیجه گیری یه 5-6 خطی که الان میخوام بخونیم اون روز خوندیم، اون تا اون روز فهرستوار خوندیم، مثالی دیگه ندادیم. حالا همونا رو میخوام بخونیم با ذکر مثال و بیایم بگیم هر جایی ظاهر با ازهر جمع شد، ازهر رو مقدم کن بر ظاهر. هر جا ظاهر با نص جمع شد، نص رو مقدم کن بر اون ظاهر. اینجاها جمع عرفی داره. شیخ انصاری اگر نظرتون باشه تعارض چجوری معنا کرده بود؟ تنافی مدلول دلیله. رو قول شیخ انصاری همه اینا معارضه. الان ببینید اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسد، اینا الان مدلولاشون با هم تنافی داره. مدلول اکرم العلماء چیه؟ میگه همه علما واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسد. مدلول لا تکرم چیه؟ میگه علمای فاسق رو اکرام نکن. مدلول ها با هم تنافی دارن. پس رو قول شیخ انصاری باید اینا رو ما متعارضین حساب کنیم، با حالی که خود شیخ هم قبول نداره، خود شیخ هم قبول نداره که اینا متعارضین. اکرم العلماء و لا تکرم العالم الفاسق، اینا عالم به حساب عام و خاصن و دستور عام و خاص اینه که خاص رو مقدم کنیم بر عام و عام رو به وسیله این تخصیص بدیم. خلاصه این جاهایی که جمع عرفی داره ما به هر دوش عمل میکنیم. متعارضه اینه که نمیشه به هر دوش عمل کرد. یه دلیل میگه یجب و نماز جمعه، یه دلیل میگه یحرم و نماز جمعه. خب این میشه متعارضه، نمیشه به هیچ کدوم عمل کرد. اما این جاهایی که جمع عرفی داره ما به هر دوش عمل میکنیم. اکرم العلماء به عمومش میگه علمای فاسق هم اکرام کن. لا تکرم الفساق من العلماء میگه نه، علمای فاسق اکرام نکن. شما اینو دست عرف بده، متحیر نمیمونه، چیکار میکنه؟ اینو مقدمه بر او میکنه، عموم او رو به وسیله این تخصیص میزنه. اون وقت یجب و اکرام العلماء چی میشه؟ میشه علمای عادل. به این عمل کردیم، از این ورم به این عمل کردیم که میگه علمای فاسق اکرامشون حرامه. خلاصه آقا هر جایی که بین دو تا دلیل جمع عرفی باشه ما به هر دوش عمل میکنیم. الان اینجا وقتی این لا تکرم العالم الفاسق میاد او رو تخصیص میزنه، به او عمل میکنیم در علمای عادل. یجب اکرام علما، به عموم او عمل میکنیم میگیم مقصود علمای عادله، به اینم عمل میکنیم میگیم علمای فاسق اکرامشون حرامه. بنابراین اینا رو متعارضین نمیگن، این مال ظاهر و ازهرش. اکرم العلما لا تکرم العالم الفاسق، هم او ظهور داره هم این، چون فعل امر ظهور در وجوب داره، فعل نهی ظهور در حرمت داره، ولی این لا تکرم با اینکه ظهوره ولی دلالتش بر حرمت اکرام عالم فاسق از هر از اوه. میبینید آقا او به عمومش میگه علمای فاسق هم اکرام کن، اکرم العلما که نمیگه علمای فاسق اکرام کن، عموم شامل اینم میشه. اما او چی؟ او میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. پس دلالت لا تکرم العالم الفاسق بر حرمت اکرام عالم فاسق قوی تر است از دلالت اکرم العلما بر وجوب اکرام عالم فاسق. پس ظاهره، اون ازهره، اون ظهور داره که عالم فاسق هم اکرام کن، ولی این ظهورش در حرمت اکرام عالم فاسق بیش از اونه. چیکار کن؟ این ازهر رو بر اون ظاهر مقدم کن و ظاهر عمومی او رو تخصیص بزن. این مثال مال کجا؟ عام و خاصی که یکی ظاهر یکی ازهر. حالا به جای لا تکرم العالم الفاسق یحرم بذاری، میشه نست ظاهر. اکرم العالم چون فعل امره، ظهور در وجوب اکرام همه علما داره، ولی یحرمون نسته، نست صریحه در این که عالم فاسق اکرامش حرامه. در اون اولی ظاهر و ازهر هر دو عام خاصن، هر دو عام خاص مطلقن، با این تفاوت اولی که خاصمون لا تکرم العالم الفاسق بود، او میشد ازهر، او میشد ظاهر. در مثال دومی که یحرم و اکرام العالم الفاسق بود، این میشه نص، اون میشه ظاهر. چه خلاصه، خاص ما ناس باشه، خاص ناس با ساد، چه این خاص ما ناس باشه یعنی نص باشه مثل یحرم، یا ازهر باشه مثل لا تکرم، اینا هر دوش مقدمه برونه. خب اینجا جمع عرفی داره، به هر دوش عمل میکنیم. یه مثال هم برای مطلق و مقید بزنیم، اینا هم تعارض ندارن. این دلیل میگه اگر فلان جرم و مرتکب شدی جریمش چیه؟ اعتق رقبتن، یه بنده آزاد کن. خب این اعتق رقبتن عمومش هم رقبه مؤمنه رو میگیره هم کافره رو، ولی یه روایت آمده میگه اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا چیکار کن؟ اینجا باید این رو مقید او قرار بدیم. او عام خاص بود، این مطلق و مقیده، اینو مقید او قرار میدیم. میگیم مقصود از اون رقبه هم رقبه مؤمنه است، حمل مطلق میکنیم بر مقید. اینجا هم همینجور باید شما این قید رو بر او مقدم بکنین و او اطلاقشو به وسیله این تقیید بکنی. چرا؟ برای اینکه دلالت او بر جواز عتق کافر ضعیف‌تر است از دلالت این بر اینکه واجب است رقبه مؤمنه. این دلالتش اقوای از اونه. نتیجتاً در تمام اینجاها ما میایم تقیید میکنیم و تخصیص میزنیم و جمع عرفی میکنیم. لذا میفرماد ولا تعارض ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی همینطوری که بین اصل و امار تعارضی نبود و ما برطرف کردیم قائله تعارض رو، ایزن یه جاهای دیگری هم هست که تعارض نی. کجا؟ اونجایی که احد و هما کان قرینتن علت تصرف فل آخر. ببین آقا ازهر قرینست بر این که باید در اون ظاهر تصرف کنی، نس قرینست بر این که در اون ظاهر باید تصرف کنی. اونجایی که احد هما مثلا لا تکرم العالم الفاسه یا یحرم و اکرام العالم الفاسه، احد و هما قرینه میشه بر این که در دیگری باید تصرف کنی. مثل کجاست که اینجوریه؟ کما فی ظاهر من نست، فی ظاهر ول ازهر، که دوتا مثال من زدم ها. چه ظاهر با نس جمع بشه؟ نس یحرم و اکرام العالم الفاسقه، ازهر کدومه؟ لا تکرم العالم الفاسق. ایشون میفرماد در نس و ظاهر یا در ازهر و ظاهر، در اونجاها شما باید نس و اون ازهر رو مقدم کنی. مثل کجا؟ مثل عام خاص، مثل مطلق و مقید، که این مثالایی که من زدم هم عام خاصی بود هم مطلق و مقید. عام خاصیش هم خاصش هم ازهر بود، و هم نس قوم مثلهما. یه وقت نه عام و خاص نیست، مطلق و مقید هم نیست، مثل این دوتاست. یعنی مثل عام و خاص و مثل مطلق و مقیده. من ما کان، این من بیانیه است، بیان اون مثل میکنه. اونجایی که احده ما نستن او ازهر، عنایت بفرمید آقا، این مثالایی که ما زدیم نست و ازهر اینا عام و خاص بودن. حالا میخوام یه مثال دیگه بزنید، اینجام نست و ازهره اما عام و خاصی تو کار نی. مثالاشو عنایت بفرمید. یه روایت میگه یجب و غسل الجمعه. خب میدونید یجب نسته، یعنی صریح است در وجوب غسل جمعه. اما از اون ور یک روایت دیگه آمده ینبغی غسل الجمعه. خب ینبغی ظهور در استحباب داره، یجب ظهور در وجوب غسل جمعه داره، ولی ینبغی ظهور در استحباب داره، سزاواره. خب اینجا باید چیکار بکنی؟ اینجا عام و خاصی تو کار نیستا، فقط یکی ظاهره، یکی نسته، یکی ظاهره. یجب نسته در وجوبه، ینبغی ظهور در استحباب داره. چیکار کن؟ این ینبغی که ظهور در استحباب داره حملش کن برو، بگو ینبغی استحبابی نی. این ینبغی چه ینبغیه؟ ینبغی وجوبیه. ما داریم، بله ما ینبغی های خیلی داغ داریم، چند صحبت استحبابی نی. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، اون ینبغی که من استحباب نی، ینبغی حتمیه. لشمس ینبغی، این طور نیستش، حتما این طور نی که این تدرک القمر، این دوتا اون رو درک بکنن همدیگر رو، مواجه با هم بشن. میگیم این از اون ینبغی هاست، عنایت بفرمید. عام و خاص نیستا، اون مثالایی که زدیم برای نص و ظاهر عام و خاص بود و نص و ظاهر. این مثالی که الان داره میدنیم نص و ظاهر اینم، اما عام و خاصی تو کار نی. یک روایت میگه یجب غسل جمعه که صریح در وجوبه، اون دیگری میگه ینبغی ظهور داره در این که غسل جمعه مستحبه. چیکار کن؟ این ینبغی رو حملش کن بر وجوب، بگو از اون ینبغی های استحبابی نی، اینه که حملش کردی بر وجوب غسل جمعه میشه واجب. ببینیم به هر دو عمل کردیم، جمع کردیم بین نص و ظاهر، ظاهر و مقدم، یعنی نص و مقدم بر ظاهر کردیم و اون ظاهر رو تقییدش کردیم، ینبغی وجوبیش کردیم. یه مثال دیگه، این مال نص و ظاهر بود، یه مثال هم برای ازهر و ظاهر بزنیم. ببینید یک روایت میگه اغتسل یوم الجمعه، عنایت بکنید مثال ها رو با. اگر بگیم یجب غسل جمعه سلام علیکم، اگر بگیم یجب غسل جمعه اون نسته، ولی اگر بگیم اغتسل فعل امره، این ظهور در وجوب داره. خب اغتسل ظهور در وجوب داره، ینبغی ازهر است دلالتش بر استحباب. اینجا چی کار کن؟ بیا این اغتسل حمله بر ینبغی بکن، یعنی اغتسلی که ظهور در وجوب داره بیا این حملش کن بر ینبغی. چرا؟ برای اینکه ینبغی ازهر و دلالتن است بر استحباب. انقدر ما اغتسل فعل امر استحبابی داریم الا ماشاءالله، پس نتیجتا اون اولی نص با ظاهر جمع شده بود، ظاهر رو حمله میکردیم بر نص، در اینجا ظاهر با ازهر جمع شده، یعنی اغتسل فعل امره، ظهور در وجوب داره. اما ینبغی دلالتش بر استحباب، ازهر است از دلالت افعل بر وجوب. اینجا یه اغتسل حمله بر این بکن، بگو این اغتسل که ظهور در وجوب غسل جمعه داره، این اغتسل استحبابیه، با ینبغی جمع بشه. ببینید میخوام بگیم هیچ کدوم اینا متعارضه نیستن. ما باید ظاهر و نص، ظاهر و ازهر اگر داشتیم، نص و ازهر رو بر ظاهر مقدم بکنیم، با این که از نظر مدلول اینا با هم مخالفن و رو قول شیخ انصاری باید اینا متعارضه باشن، ولی هیچ کدوم متعارضه نیستن. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرماد آخه ینبغی دلالتش بر استحباب قدیتر است از دلالت اغتسل بر وجوب، چون آخه اغتسل خیلی زیاد ما داریم استحبابی، بله، ولی دلالت این بر استحبا، او دلالت بر وجوب داره، این دلالت بر استحبا، اما این در دلالتش بر استصحاب، بر استحبا از هر است از دلالت او بر وجوب. چرا؟ برای اینکه هزارها افعال استحبابی ما داریم. خب شاید این از همونا افعال استحبابی ما خیلی زیاد داریم، پس او ولو ظهور در وجوب داره، اما این دلالتش بر استحباب قدیتر، ینبقی ظهور در استحباب داره دیگه. حالا یه لشمس ینبقی هم داریم، او استثناست، اصلا ینبقی یعنی سزاواره. پس دلالت ینبقی بر استحباب از هر است از دلالت افعل بر وجوب. شما چیکار کن؟ این ظاهر رو که اغتسله حملش کن بر او، بگو ولو افتسل ظهور در وجوب داره، ولی انقدر واقعا داریم و هم تو قرآن و هم تو روایات انقدر افعل استحبابی ما داریم، بنابراین اینجا افعل ولو ظهور اولیش وجوبه ولی حمل بر استحباب میکنیم، و وقت با ینبقی قابل جمعه. ببینید اینا هیچ کدوم تعارض نداره، یعنی جمع عرفی داره. وقتی شما اینا رو دست عرف بدی لا یتحیر، عرف متحیر نمیمونه. به اینها ما متعارضین نمیگیم، و حال اون که مدلول های اینها با هم تنافی داره. او مثل هما، ببینین عام و خاص و مطلق و مقید مثال زدیم، ظاهر و از هر ظاهر و نه، حالا میگه مثل همین عام و خاص مطلق، عام و خاص و مطلق و مقید، مثل اینم داریم جایی که عام و خاص نیست، مطلق و مقید هم نیست، ولی کان عهده ما نستن او از هر. اون اولی یجب غسل جمعه با ینبقی اونجا نست با ظاهر جمع شده بود، در دومی اغتسل یوم الجمعه با ینبقی اونجا ظاهر با از هر جمع شد، هیچ کدام اینا تعارض نداره. حیث ان بناء العرف، بنای عرف بر اینه که نست و یا از هر و قرینه میگیره بر تصرف در دیگری. مولا ولو دیرو گفته اکرم العلماء، ولی امرو گفته لا تکرم العالم الفاسق، یا گفته یحرم و اکرام العالم الفاسق. شما این دست عرف بده چیکار میکنه؟ میگه آقا این حرمت اکرام علمای فاسق، این قرینه است بر این که تو اون علما باید دست ببری، باید تصرف بکنی، یعنی بگی مقصود از اون علما علمای عادله. لذا ایشون میفرما چرا اینجاها تعارض نداره؟ حیث و علت لا تعارض است. چرا در این موارد تعارض نی؟ برای اینکه بنای عرف بر اینه که نس یا از هر قرینه میگیره اینو بر تصرف در دیگری، و بل جمله از کردیم اینا رو همه رو شنبه قبل خوندیم اجمالا، امروز با مثالهاش خوندیم، و بل جمله الادله فی هذه صور، کدوم صور؟ این صوری که الان شمردیم، عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و نس و ازهر و تمام اینها، و این کانت متنافیه به حسب مدلولاتها، اینایی که خوندیم تمام اینها مدلولهاش با هم تنافی داره. چون اون میگه عالم فاس، عالم و اکرام کن، میخواد عادل، میخواد فاسق، این میگه فاسق و اکرام نکن. مدلولها با هم تنافی داره، اما دلالتها با هم تنافی نداره، جمع عرفی داره. دست عرف اگر بدی شما این لا تکرم العالم الفاسق و مخصص او قرار میده، عمومه ای رو به این تخصیص میزنه، و به نتیجه به هر دوی اینها عمل میکنی. لذایشون میفرماد ادله در این صوری که من شمردم ولو تنافی داره به حسب مدلولات، ولو قول شیخ انصاری باید متعارضین باشه، الا انها غیر متعارضه، ولی اینها رو متعارض نمیگن. خود شیخ هم این داره نمیگه متعارض، شیخ لازمه حرفش این نیست که اینا متعارضینه، و الا خود شیخ قبول داره عام و خاص با هم تعارض ندارن، یکی بر دیگری مقدمه، ابدا تنافی ندارن اینها در دلالت و مقام اثبات. دو ضربه اینا رو گفتیم، مقام اثبات عطف تفصیلیه برای دلالته، اینها مدلول هاشون با هم تنافی داره، اما در دلالت با هم تنافی ندارن. دلالت یعنی چی؟ یعنی در مقام اثبات اگه دست عرف بدی، ابناء محاوره یعنی عرف، فرزندان گفتگو، محاوره یعنی کلمات بیگه، فرزندان محاوره، فرزندان گفتگو یعنی عرف، اینها با هم تنافی ندارن، به طوری که عرف متحیر یبقا متحیرن. نه، شما اکرم العلماء رو با لا تکرم العالم الفاسق و دست عرف بده، جمع میکنه بین هما، ابدا تعارضی نمیبینه. تعارض کجا میبینه؟ یجب غسل جمعه، یحرم غسل جمعه، اکرم العلماء لا تو ببینید اینا تنافی داره، اکرم العلماء لا تکرم العلماء، ببینید دلالت ها به هم تنافی داره، اما اکرم العلماء با لا تکرم العالم الفاسق این تنافی نداره، بلکه ایشون دو سه باری مرتبه دوم سومه بل و ازش استفاده تعلیل میکنه، ولی که بل مورد ترقیه من جایی یادم نمیاد که بل به معنای از باشه، باز بل اینجا دو سه روز قبل هم داشتیم، بل یعنی از، علت عدم تنافیه. چرا در اینها تنافی نی؟ در این مواردی که ما خوندیم تنافی در بین نی. چرا نی؟ برای اینکه تصرف میکنیم به قرینه یکی در اون دیگری تصرف میکنیم، مثل کجا آم بخواد، یا نه در هر دو تصرف میکنیم، مثل چی بود؟ سمن العذرت سختان لا بأس به بیع العذره، گفتیم این دوتا رو عرف چیکار میکنه، اونی که میگه عذره فروشی حرامه حمله بر عذره حیوان حرام گوش میکنه، اون که میگه عیب نداره حمله بر حیوان حلال گوش میکنه، اینجاها تنافی نیست. چرا؟ برای اینکه با تصرف در یکی مثل اینا یا با تصرف در هر دو مثل اون دو روایت عرف جمع میکنه بینهما و ابدا تحیری نمیمانه. چرا تنافی نداره؟ از به علت اینکه به ملاحظه مجموع، مجموع اونجاییست که در هر دو باید تصرف کنی، به ملاحظه مجموع یو تصرف و فل جمعی، یا به ملاحظه خصوص بعض یو تصرف و فل بعض. عنایت کردین عبارتو چجوری بخونین؟ بله، به ملاحظه مجموع سمن العذرت سختان لا بیس به بیع العذره، به ملاحظه مجموع یو تصرف و فل جمعی، یعنی هم در این عرف تصرف میکنه هم در اون تصرف میکنه، به ملاحظه خصوص بعضی از اینها که کدوم بود؟ حساب عام و خاص، به ملاحظه خاص که اون لا تکرم العالم الفاسقه یو تصرف و فل بعض، یعنی در اون اکرم العلماء تصرف میشه. پس بنابراین عرف در اینجا ها متحیر نمیمانه، بلکه یا در هر دو یا در یکی تصرف میکنه عرف. چه تصرفی؟ به ما یرتفع به المنافات التی تکون فی البین، اون منافاتی که در بین بود ابتداعا با آمدن این خاص اون منافات از بین میره. بلی که در هر دوش نبود این که شما یه چند ماهی، شما سال یه روز میای کفایه، همون تا میشینی هم میخوای اشکال بکنی، نمیشه. یک هفته است ما با روی فقا داریم کار میکنیم از شنبه گذشته تا امروز، مثالاش هم همه رو دادیم، حالا شما امروز پیداتون شده. ولا فرق فیها، خب عنایت بفرمایید، ایشون میگه فرقی نیست در اینها، در این صوری که ما گفتیم فرقی نیست که اینها سند یکیش قطعی باشه یکیش ظنی باشه، هر دوش قطعی باشه هر دوش ظنی باشه، فرقی نمی کنه. ببینید آقا این قاعده در نظر آقایون باشه، این شیخ انصاری به نظرم صفحه 462 این طور تو ذهنمه، ایشون عبارتی داره که خلاصه معناش اینه، میگه سند و ظاهر لا یزاهم دلالتن نست، تو ذهنمه که این عبارتشونه، خلاصش این آقا با وجود ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. این قاعده در اختیارتون باشه، با وجود ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. آخه میدونید که گاهی دو تا روایت که با هم معارضن سنداشون با هم فرق میکنه، هر دو عادلن ولی یکی عادل از دیگریه، هر دو فقیهن ولی یکی افقه از دیگریه، اینا رو میگن چی؟ ترجیح سندی. بله، اون وقت عام و خاص ترجیح دلالی داره، چون که لا تکرم العالم الفاسق دلالتش بر حرمت اکرام عالم فاسق قوی تر است از دلالت اکرم بر وجوب اکرام عالم فاسق، اون وقت با وجود ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. عبارت شیخ هم اینه، سند و ظاهر لا یزاهم دلالت النص، یعنی ممکنه این ظاهر سندش قوی تر باشه، آیه قرآن، این ظاهره الان آیه قرآنه ولی اون خاصه خبر واحده، این با اینکه سندش قرآنه نمیتونه با اون مزاحمت بکنه. چرا؟ چون اون دلالتش اقوای از اینه، با وجود ترجیح دلالی خاص دلالتش خیلی رجحان داره بر اون عام، با وجود ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. حالا یه مثال الان بزنید، تو قرآن داره خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو دنیا هر چی از حلاله غیر خمر و خنزیر و میته و ربا و این چاپنجتا رو بذارید کنار، خلق لکم ما فی الارض، آیه قرآن دیگه، بالاتر از قرآن هم ما چیزی داریم؟ یه دونه روایت ما داریم، یحرم و اسیر نبی ازاغلا، دو تام نداریم. ما آب انگور اگه جوش بیاد حرامه. فقها چیکار میکنن؟ بن اتفاق میان این خبر رو مقدم میکنن بر عموم کتابی، میگن خدا که فرموده خلق لکم همه چی تو دنیا حلاله غیر اسیر نبی، یعنی عموم کتاب رو به خصوص، با اینکه اون سندش قطعیه اما این رو بر اون مقدم میکنن. چرا؟ چون دلالتش قوی تره. خلق لکم به ظهورش میخواد بگه اسیر نبی هم حرامه، نمیگه یعنی حلاله. خلق لکم که نمیگه اسیر نبی حلاله، میگه هر چی تو دنیا حلاله، ظهور شامل اسیر نبی هم میشه که میخواد حلال بکنه. ولی لا تشرب چی میشه؟ لا تشرب الاسیر النبی اذا غلا، این نص صریحه. یا ازهر در این که اسیر النبی جوشیده حرامه، چیکار کن اینجا؟ بیا دلالت ای رو بر سند او مقدم کن. پس ببینید یقدم النص علی الظاهر، ولو کان ظاهر سند او قرآن و سند او خبر واحده، ولی معذالک اینو بر اون. چرا؟ بر اینکه اون دلالتش قوی تره. خدا به عمومش فرموده همه چیز حلاله، خب بله اسیر نبی هم شامل میشه. اگه روایتی نداشتیم بر حرمت، طبق این آیه میگفتیم اسیر نبی هم حلاله. ولی الان ما یک روایت داریم، البته روایت معتبر عربیش عادله، روایت ضعیف که به درد نمیخوره، روایت عادل معتبر داریم. این ولو سندش به اون نمیرسه، اون قرآن سندش قطعیه، این خبر واحد سندش ظنیه، ولی چون دلالتش اقوای ازونه این رو بر او مقدم بکن. این یک جهت. یعنی اگر به شما گفتن ما چرا در اینجاها نص و ازهر رو مقدم بر ظاهر میکنیم، این یک جواب. بگید بر این که با وجود ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. یه چیزی دیگه هم هست، البته ایشون هیچ کدوم اینا رو اسمشو نمیاره، اینا رو بذار تو عبارت ایشون دره بر. یه جهتی دیگه هم داره، ظهور عمومات تعلیقیه ولی ظهور خاص تنجیزیه. با بودن تنجیز که نوبت به تعلیق نمیرسه. عنایت بکنی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی تو دنیا هست حلاله، اما اگر تعلیق نیچنی، اگر هر چی تو دنیا هست حلاله اگر برخلافش نستی نیاد. میبینین ظهور عمومات تعلیقیه، یعنی اگریه. درست خلق لکم همه چی رو برای شما حلال میکنه، اما اگر چی؟ اگر روایتی نیاد بگه اسیر نبی حرامه، اما این تنجیزیه. لا تشرب الاسیر نبی، اسیر نبی مصرف نکنی، این تنجیزیه. تنجیز مقدمه بر تعلیقه. پس اگر از شما سوال کردن ظاهر ما اگر قطعی و سند بود ولی عاممون ظنی و سند بود ولی دلالتش قوی تر بود، چرا بر اینو بر اون مقدم میکنن؟ البته اشکالی نیست، اختلافی هم نیست، همه همین کاری میکنن. تو چراش حرفه. چرا؟ میگیم بر این که سند و ظاهر لا یزاحم دلالتن ند، این ظاهری که خلق لکمه این سندش قرآن است و علمی، این نمیتونه با دلالت یحرم و اسیر نبی معارضه بکنه. یکی به خاطر این که با وجود ترجیح دلیلی دلالتی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه، این یک جهت. جهت دوم که ایشون اشارم نمی کنه به این، جهت دوم اینه، برای این که ظهورات حجیتشون تعلیقیه ولی ازهر و نص حجیتش تنجیزیه. تعلیقی یعنی چی؟ یعنی اگر خلق لکم برای شما همه چیز رو حلال میکنه، یه اگر کنارشه، همه چیز حلاله اگر امام علیه السلام چیزی برخلاف این عموم نفرماین، و الا اگر بفرماین این ظاهر حجت نی. خب وقتی اینجا روشن شد، حالا اگه هر دو قطعی باشه اون دیگه به طریق اولا، اگر نه اون ظنی باشه اون قطعی باشه، اینا دیگه به طریق اولا. من اون مرتبه اعلاشو گفتم که عاممون دلیلش قطعیه مثل قرآن، اون دلیل ظنیه. حتی اینجا ما گفتیم بر اون مقدمه دیگه، در غیر این دو صورت معلومه. غیرش کدومه؟ هر دو قطعی، مثلا هر دو آیه قرآن، هر دو خبر متواتر، بازم نص رو بر او مقدم میکنی، یا نه به عکس اون اولی ظنی عام اما خاصمون قطعیه، بازم خاص مقدم کن. لا فرقتی ها، یعنی فرقی بین این صبر نی که خاص مقدمه بر عامه، چون که هر دو دلیلشون قطعی باشه، چون که هر دو ظنی باشه، چون که عام قطعی باشه خاص ظنی باشه، در تمام این صبر شما خاص و مقدمه بر عام.
دلالت اینها از جمع نیستن که طولی عمل وقتی طول هم شدن تا دلالت باشه نوبت
طولی نیستن. آقا دلیل که ده این اصل دلیل طولیه.
دو تا
دلیل ما داریم، دو تا دلیل که طولی نیستن، که یکی اکرم العلماء یکی لا تکرم العلماء، دو تا دلیل داریم. این دو تا دلیل با هم معارضه میکنن. او به عمومش میگه علمای فاسق هم اکرام کنه، میگه نکن. حالا ما چیکار کنیم؟ این دلیل رو بر اون دلیل مقدم میکنیم. طول عرضی نیسته، اون مال اصل و دلیله. فیقدم النص اول ازهر، در تمام این جاها که مثالاش رو زدیم دانه دانه، نصار و یا ازهرا رو مقدم کن، اون خاصه رو با لا تکرم العالم الفاسق یحرم و اینها رو، اونها رو مقدم کن. و امکان به حسب سند ظنی، یعنی اگر که اون نص و ازهر ما از نظر سند ظنی باشه، یعنی به خبر واحد ثابت شده لا تکرم العالم الفاسق، بیه این رو مقدم کن بر ظاهر، ولو کان اون ظاهر، اسم کان فراموش نشه، ولو کان اون ظاهر به حسب سند قطعیه. مثالی که دقت کردین، خلق لکم سند قطعیه، میگه همه چیز حلاله، به عمومش اسیر عنبی رو هم حلال میکنه، اما لا تشرب یا یحرم اسیر عنبی، اون میگه نه خیر اسیر عنبی حتما حتما حرامه. شما بیا این رو مخصص او قرار بده، عموم این رو به این تخصیص بدن، با اینکه چرا در اون تصرف میکنی، اون قرآن میگیم باشه، اون سندش قطعیه ولی دلالتش ظنیه، ولی این دلالتش قطعیه. با وجود دلالت ترجیح دلالی، نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. و انما برای دیگه چون دلالتش قوی تره، یا اون دومی رو بگید بهتره، برای اینکه عمومات ظهورش تعلیقیه. یعنی اگر به شما میگن همه چیز حلاله، اگر همیشه یه اگر کنارشه، عمومات وقتی یه حرفی میزنه یه اگر کنارشه، مثلا میگن حجیت عمومات تعلیقیه، همه چیز حلاله که اگر چی؟ امام برخلاف چیزی نه، اینجا امام برخلاف چیزی فرموده، اگر از بین میره. سر اصلش همینه، اصلا ایشون اینو میگفتن، یعنی دو تا قاعده است. حالا برفدم اولی رو شما قبول نکنی، تشکیک بکنی، ولی این دومی دیگه مسلمه، برای اینکه اینها تنجیزیه، یعنی نصوص و ازهر تنجیزیه، اما عمومات تعلیقیه، اگر چیزی نباشه این همه چیز رو حلال میکنه. خب حالا که هستش یحرم و اسیر عنبی، ما دیگه اگری نداریم که به این عمل بود. بله دیگه، همین دیگه عرض میکنی، یعنی دو تا قاعده است. شیخ به یه دونش اشاره کرده، فرموده سند و ظاهر لا یزاحم دلالت النص. یعنی چی؟ یعنی با وجود ترجیح دلالی، نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. این جمله‌ای که من عرض میکنم، بعضی از بزرگان این جمله رو گفتن، مرحوم آقای آملی، آش منطقی آملی، 34 سال فوت شدن، این جمله مال ایشونه که با وجود تنجیزی نوبت به تعلیقی نمیرسه، و الا هر دو برگشتش به یک مطلبه. خب انما یکونو، پس ببینید اینا تعارض نداره. تعارض کجاست؟ فی غیر هذه الصور، این صوری که ما شمردیم اصلا تعارض بینشون نی. تعارض پس کجاست؟ در غیر این صور که اون هفته فسالش زدیم چی بود؟ این روایت میگه یجب صلات جمعه مثلا، اون روایت میگه یحرم صلات جمعه. ببینید اینا متعارضه، اینا اصلا دلالت ها با هم تنافی داره. اون میگه نماز جمعه واجبه، این میگه نماز جمعه حرامه. اینها رو میگن متعارضه. در غیر این صوری که امروز خوندیم، تعارض مال غیر این موارده. این من بیان اون غیره. غیر این موارد کجاست؟ اونجایی که تنافی بین ادله باشه به حسب دلالت. ببینید آقا، یجب و نماز جمعه، یحرم و نماز جمعه، خب معلومه این دلالت ها اصلا با هم نمیسازه. اونا دلالت ها با هم سازگار بود، مدلول ها با هم سازگار نبود. اونها رو همه رو میگفتیم غیر متعارض. اما تعارض اینجاست که تنافی بین ادله باشه به حسب دلالت. دلالت یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی مرحله اثبات. خب عنایت بفرمید آقا، یه مطلبیه من عرض میکنم، مالش بحث شهرت رسائله، آخر صفحه 66 میخوام از بحثمون بریم بیرون. این مطلبی که میخوام عرض بکنم هم یه مطلب پرفایده علمیه، همینم بی تأثیر نیست در فهم درس فردامون. پس دو تا خاصیت داره با، خاصیت اولیش اینه که مطلب علمیه، خیلی محکم و متقنی، پرفایده‌ایه، منتها در دخیل است، در فهم درس فردام دخیله، پس اشاره بکنیم بد نیست، ولو اینکه ربطی به بحث ما نداره. این مطلبی که میخوام عرض کنم آقا، اصلش مال شیخ انصاریه، آخر صفحه 66 اون رسائل های قدیمی، بحث شهرت اواخر صفحه 66، 4-5 خط، چند تا خط عبارت میگه، یه عبارتی رو میکرما بر یک مطلبی. این چند تا سطر رو آقای نائینی تو 4 تا کلمه خلاصه کرده. ابتکار آقای نائینی همیشه اینه که مطالب زیاد رو با 4-5 تا کلمه واقعا ادا میکنه. یعنی مطلبی که خیلی مسلمه شیخ انصاری در طول چند سطر گفته، آقای نائینی در طول 4 تا کلمه گفته. یک فقیه وقتی میخواد فتوا بده 4 ملحره رو بعد پشت سر بذاره. اصل صدور، جهت صدور، اصل ظهور، اراده ظهور، 4 تا کلمه. اینو شیخ انصاری، شما اینا رو که تو ذهنتون بگیرید، وقت به حرف شیخ مراجعه بکنید میفهمید اون موقعی که شهرت خوندین درست متوجه شدید یا نشدید. با این مطالبی که الان آقای نائینی فرمودن و یه مثالی که من عرض میکنم کاملا این عبارت روشن میشه. فقط عبارت رو در ذهنتون باشه: اصل صدور، جهت صدور، اصل ظهور، اراده ظهور. یک فقیه، یک روایت رو من خودم درست میکنم که بتونم با اینا تطبیقش بدم. مثلا زراره فرموده قال الصادق صلوا صلاة الجمعه، قال الصادق صلوا، نه یجب صلاة جمعه با که بشه نص، صلوا فعل امر، فعل امر ظهور در وجود داره. یه وقت آدم میگه یجب صلاة جمعه، یه وقت میگه صل صلاة الجمعه. قرار این روایت اینجوری مثال بزنی: قال الصادق علیه السلام، عادلم گفته زراره، قال الصادق علیه السلام صل یوم الجمعه، یا صلوا صلاة الجمعه، که فعل امر حاضر. اگر مجتهدی بخواد از این روایت استنباط وجوب بکنه، فتوا بده به وجوب نماز جمعه، 4 تا کار باید بکنه. اولا اصل صدور اینه باید ثابت بکنه، معلوم بشه که امام صادق فرموده. اگه آدم عادی گفته باشه به درد نمیخوره، یعنی مجتهدی که میخواد طبق این روایت، چون سلف این امره، ظهور در وجوب داره، این آقای مجتهد اگر بخواد وجوب از این روایت استفاده بکنه و فتوا بده به وجوب نماز جمعه، 4 تا کار رو باید پشت سر بگذاره تا بتونه فتوای به وجوب بده. یکی این که اصل صدور ثابت بکنه، ثابت بکنه که این صادر از معصومه، صادر از معصوم باشه ارزش داره، ولی از دیگران چه ارزشی داره؟ خب از کجا ثابت میکنه؟ راوی ثقه است. اگر گفتیم خبر ثقه عادل حجته، پس ما الان صدور این ثابت شد، یعنی به برکت عادل بودن زراره ثبت به این که این خبر صدر من المعصوم، پس اصل صدور محرز شد. و اما جهت صدور، ما باید احراز بکنه آقای فقیه که امام این جمله‌ای که فرموده برای بیان حکم الله فرموده، چون گاهی از اوقات امام یه حکم عوضی میگن برای حفظ جان خودش، برای حفظ جای شیعیانش که اون طرف دنیا درن زندگی میکنن. ببینی گاهی از اوقات به جهت حفظ شیعیان حکم صادر میشه، اون به درد نمیخوره. تقیه همینه دیگه، احکام تقیه‌ای به درد نمیخوره، یعنی عدد بر خلاف واقع حرف زدن. کجا حکم به درد میخوره؟ لجهت بیان حکم الله. یعنی این فقیه باید بدانه امام صادقی که اینو فرموده برای بیان حکم الله. جهت صدور، اولی صدور بود، این جهتشه. جهت صدور رو باید احراز بکنه که لجهت بیان حکم الله اینو فرموده باشه، و اگه امام تقییتا به درد نمیخوره امام فرموده باشه. وقتی ما میدونیم تقییتا فرموده به چه درد میخوره، اینم باید ثابت بکنه. خب اینو از کجا ثابت میکنه؟ از عدم تقییه.
چون تقیه خلاف اصله. حالا ما نمیدونیم امام اینو تقیتاً گفته یا نه، اصل عدم تقیه. تا اینجا دو تشید درست شد، صدور درست شد، جهت صدورم درست شد، یعنی ثابت شد تعبدن که این به جهت بیان حکم الله صدر من المعصوم. این دوتا و دیگر این که باید ثابت بکنه این آقای فقیه که سل ظهور در وجود داره، فعل امر صیغه امر باید ثابت بکنه که ظهور در وجود داره تا بتونه فتوا بده. از کجا ثابت بکنه؟ به کتاب لغت مراجعه کن، به کتاب لغت مراجعه کن، میگن صیغه الامر وضع الوجوب، پس با مراجعه به لغت اصل ظهورم ثابت شد، معلوم شد این سله ظهور در وجود داره. آخرین مرحله مونده که اگه اون نمشه تمام اینا باید بیخوده. آخرین مرحله این که باید ثابت بکنه امام این ظاهر اراده کرده. انقدر ما افعالی داریم که امام اراده وجوب نکرده، خیلی زیاد ما داریم، پس باید ثابت بکنه که این افعالی که ظهور در وجوب داره امام این ظهور رو اراده کرده، مثل اون افعالی نباشه که ظاهرش اراده نشده باشه. اینم باید ثابت بکنه و او از راه اصالت و ظهوره. اصالت و ظهور شک میکنیم، اصالت الحقیقه، آیا معنای حقیقی این افعال، معنای ظهور حقیقی افعال اراده شده یا معنای مجازیش که استحباب باشه؟ اصالت و ظهور، اصالت الحقیقه. ببینید حالا دیگه فقیه میتوانه فتوا بده به وجوب نماز جمعه. چرا؟ اصل صدور رو ثابت کرده، جهت صدور رو هم ثابت کرده که لجهت بیان حکم الله این صدر من الامام، و ثابت کرده که افعال ظهور در وجوب داره، و ثابت کرده که امام هم همین ظهور رو اراده کرده. اون وقت اینجاست که یک فقیه به کمک این چهار مقدمه صاف فتوا میده که نماز جمعه واجبه، هم بر من و هم بر مقلدینم. این آقایون در ذهنشون باشه، از کدام ظاهرش ربطی به درس